کتاب تذکره شهدای کربلا، شهدای بنی هاشم، فصل دوم، شهدای خاندان عقیل ابن ابی طالب. مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، مسلم به روایت ابن قتیبه در المعارف به سال 22 هجری در زمان خلافت عثمان در مدینه متولد شد. این روایت را محلاتی نیز در فرسان الهیجان نقل می کند. مدائنی ضمن نقل حکایتی که بیشتر به افسانه شبیه است تا حقیقت، سن مسلم را بسیار کمتر از آنچه ابن قتیبه میگوید ذکر میکند و خاطر نشان میسازد که وقتی که عقیل درگذشت مسلم 18 سال داشت. روایت مدائنی را که بر اساس آن مادر حضرت مسلم کنیزی اهدا شده از سوی معاویه به عقیل تصور شده است، برخی از سیره نویسان شیعه نیز با اندکی تغییر و تصرف در آثار خود ذکر نمودند که از آن جمله می توان به افسار العین فی انصار الحسین مرحوم سماوی اشاره نمود. صفحه 40. آقای محمد علی عابدین در کتاب زندگانی سفیر حسین علیه السلام با ذکر دلایلی مستند به روایات تاریخی حکایت مدائنی را مردود می شمارد. صفحه 50 و 51. آنچه به حقیقت نزدیک تر از آن است که سن مسلم در آستانه حماسه عاشورا حدود 40 سال بود، یعنی او مرد میان سالی بود که هیجانات و شور و حرارت دوران جوانی را پشت سر گذاشته و به دوران پختگی و کمال پا گذاشته بود. یکی از جهاتی که حسین علیه السلام وی را به عنوان سفیر و نماینده خود برای ارزیابی توان انقلابی مردم کوفه برگزید همین شرایط سنی مسلم بود. آقای محمد علی عابدین در کتاب یاد شده به نقل از مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی نقل می کند که مسلم از سابقه مبارزاتی ممتازی برخوردار بود و در سطح فرماندهان جنگی در جنگ صفین ایفای مسئولیت می نموده است. صفحه 50. قرائن و شواهد عقلی نیز گواهی می دهد که مسلم از سوابق و تجارب رزمی شایسته و چشمگیری برخوردار بوده است، زیرا ارزیابی و تحلیل توان انقلابی و ظرایف سیاسی و اجتماعی کوفه با توجه به بافت پیچیده اجتماعی و سیاسی این شهر می بایست به کسی واگذار شود که هم مورد اعتماد و وثوق امام باشد و هم تجارب و سوابق مؤثر جنگی داشته باشد تا بتواند به تحلیل و ارزیابی درست وقایع بپردازد. این هر دو تعهد و تجربه در مسلم جمع بود. مسلم به لحاظ ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی مردی متین، مؤدب و مأخوذ به حیا و از حیث ویژگی‌های رزمی مردی شجاع، قاطع و پیشتاز بود. این دو ویژگی را عبدالله ابن زبیر اسدی در مرثیه‌ای که برای مسلم و هانی سروده بود در قالب تصویری زیبا بیان داشته است، آنجا که می‌گوید مردی را می‌بینی که با حیاتر از زن جوان و برنده‌تر از شمشیر صیقل خورده است. پدر مسلم عقیل ابن ابی طالب نام داشت. عقیل مردی نسب شناس، مورخ و در این حال فصیح و زبان‌آور و صریح اللهجه بود. او در مباحثات و ذکر مفاخرات از منطقی کوبنده و زبانی عریان و جذاب برخوردار بود. به قول جاهز در البیان و تبیین، عقیل پاسخهای استوار اقامه می کرد و در مجادلات کلامی کسی را یارای رقابت با وی نبود. مناظرات او با سران عرب از جمله معاویه در آثار مورخان و سیره نویسان و نسب شناسان از جمله عبدالفرید ابن عبد ربه اندلوسی و انصاب الاشراف بلازری ذکر شده است. در صفحه 38 کتاب زندگانی سفیر حسین به نقل از عبدالفرید آمده است عقیل نابینا بود. روزی معاویه از سر تن به وی گفت بنی هاشم بر اثر بیماری چشمان خود را از دست می دهند. عقیل بیدرنگ پاسخ داد و بنی امیه بصیرت خود را از دست می دهند. او در شناخت نژاد و استخراج شجره تاریخی افراد تخصص و خبرویتی کم مانند داشت. برای او در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زیرانداز پهن می کردند و او بران می نشست و شجره نسب متقاضیان را کشف و استخراج می کرد. عقیل در نبردهای سرنوشت‌ساز اسلامی از جمله نبرد موته، صفین و خیبر حضور مؤثر داشته است. در جنگ موته که در سال 8 هجری اتفاق افتاد، دوشادوش برادر خود شهید فرشتبار جعفر ابن ابی طالب علیه مشرکین می‌جنگید. عقیل به برادرش علی علیه السلام ارادتی ویژه داشت، همچنان که علی علیه السلام نیز به او با دیده احترام می‌نگریست و برای وی شأن و منزلت والایی قائل بود. علی عقیل را دوست داشت، اما عدالت را بیشتر از او دوست داشت. لذاست که وقتی عقیل از علی علیه السلام طلب اضافه حقوق کرد، علی علیه السلام با آنکه به اسرت و تنگدستی برادر یقین داشت، آهن گداخته را به پشت دست وی نزدیک کرد تا به زبان اشارت به همه رهبران جوامع اسلامی اعلام نماید که در بهره‌مندی از بیت المال تمامی مردم اعم از عالی و دانی و شریف و وضیع مساویند و گدازه عدالت دست دوست و دشمن و بیگانه و خیشاوند نمی‌شناسد و تبل السرائر بر موازین عدالت بنیان نهاده شده است و نزع الموازین القسط. مادر مسلم مدائنی مادر مسلم را کنیزی می‌داند از اهالی شام که معاویه در زمان حیات خود به عقیل بخشیده بود. ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین صفحه 77 مادر وی را کنیزی شامی به نام علیه می‌داند. ابن قتیبه در کتاب معارف می‌گوید مادر مسلم کنیز نبود بلکه زنی آزاد از نژاد نبتی بود. نبتیان عراقیان اصیل را می‌گفتند. قلمرو به حکمرانی این نژاد تا جزیرة العرب امتداد داشت. آنان حکومتی دراز مدت داشتند. پادشاهان آنها نام عربی بر خود می‌گذاشتند و نام خود را بر سکه‌ها ضرب می‌کردند. صفحه 48 زندگی سفیر حسین عابدین. مادر مسلم علیه السلام چه کنیز باشد و چه آزاده هیچ تأثیری در ارزیابی شخصیت برجسته و انقلابی آن سفیر ندارد، زیرا در نگرش قرآنی معیار اصلی سنجش و ارزیابی شخصیت انسانها تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خون و نژاد و پایگاه طبقاتی متغیرهای قابل اعتنایی نیستند، چنانکه ابولهب از اشراف قریش و عموی پیامبر در نگرش قرآنی آتش افروزی مطرود ارزیابی می شود و بلال برده سیاه حبشی مؤذن پیامبر می گردد و از زبان پیامبر در شعر او ارحنا یا بلال صادر می شود. آنچه مسلم است آن است که مادر مسلم ابن عقیل ریشه استوار و ثابت قدمی بود که شجره طیبه‌ای چون مسلم را در آغوش خود پرورش داد، شجره طیبه‌ای که پیشتاز شهیدان و هدهد خونین بال سلیمان کربلا شد. مسلم و دیگر برادرانش به حسین علیه السلام ارادتی ویژه داشتند، چنانکه همه آنان در قیام تاریخی عاشورا به شهادت رسیدند. حسین نیز برای مسلم احترام ویژه‌ای قائل بود و او را برادر و یاور مرد وثوق خود به شمار می‌آورد. مسلم از پاک باختگانی بود که دل و دیده به طوفان بلا سپرد. او مبارزی شجاع و وارسته و پرتوان بود. پایبندی او به اصول و بنیادهای اسلامی نبرد مکتبی تاریخ را به شگفتی واداشته است. او مانند برخی از همسنگران پیشین خود، مانند شبس ابن ربعی نبود که ارزش‌های مکتبی را به زد و بندهای سیاسی بفروشد و مواضع خود را بر اساس منافع خود تنظیم کند. پایبندی مسلم به اصول و معیارهای مکتبی موجب شده بود که وی در دوران حضور قدرتمندانه خود در کوفه موقعیت‌های بزرگ نظامی را که با ارزش‌های مکتبی در تنافی و تضاد بودند آگاهانه از دست بدهد. او با وجود آنکه میتوانست در فرصتی طلایی که شریک ابن عوض و هانی ابن عروه برایش فراهم ساخته بودند عبیدالله ابن زیاد را به راحتی ترور کند و پیروزی نظامی بزرگ و سرنوشت سازی را برای نهضت کسب نماید، اما به خاطر پایبندی به حدیث پیامبر مبنی بر نکوهش ترور و غافلگشی از ترور عبیدالله اجتناب کرد. مسلم میدانست که برای برپا داشتن انقلاب اسلامی به کوفه اعزام شده است، نه به خاطر پیروزی نظامی. حدیث شهادت مسلم. سید مرتضی در اللهوف میگوید وقتی نامه آخرین گروه از سران و قبایل کوفه به وسیله شهید سعید ابن عبدالله حنفی و هانی ابن هانی به دست امام رسید، قبلا نیز نامه های متعددی با امضاهای فراوان که هر یک از نامه ها به تومار میمانست از طریق شخصیت های بلند پایه و سرشناس کوفه مثل شهید قیس ابن مسحر سیداوی و امارت ابن عبدالله سلولی به دست امام رسیده بود. تصمیم گرفت که برای ارزیابی دقیق جنبش و سنجش توان انقلابی شهر کوفه اقدام نماید. به میمنت این تصمیم دو رکعت نماز در رکن و حتیم اقامه کرد. پاورقی مقاتل الطالبین صفحه 101 تا 108 ادامه مد. و سپس مسلم ابن عقیل را به حضور طلبی تا با تنی چند از پیکهای متنفذ و کاردان کوفه از جمله قیس ابن مسحر و امارت ابن عبدالله سلولی به کوفه سفر کرده و توان جنبش را از نزدیک بررسی و ارزیابی نماید. امام از مسلم علیه السلام خواسته بود که پس از ارزیابی دقیق از شرایط اجتماعی، سیاسی و توان انقلابی کوفه در صورتی که اوضاع را برای قیام مسلحانه آماده تشخیص داد، امام را به سرعت مطلع گرداند. اصول مأموریت مسلم. مأموریت محوله حسین علیه السلام به مسلم بر سه اصل استوار بود که در آن سه اصل خطوط اساسی مدیریت مسلم ابن عقیل برای اجرای این مأموریت خطیر ترسیم شده بود. در این اصول تکالیف مسلم در شیوه برقراری ارتباطات مؤثر بر حول سه محور خدا، نهضت و مردم مشخص شده بود. 1. ارتباط با خدا بر اساس اصل تقوا. 2. ارتباط با نهضت بر اساس اصل پنهانکاری و حفظ اسرار تشکیلاتی. 3. ارتباط با مردم بر اساس اصل مدارا و بردباری. بر اساس اصل اول مسلم میبایست در همه احوال و در روند فراز و فرودها و تلخ و شیرینها و اوج و حضیزهای مأموریت همواره خدا را در نظر داشته باشد و عبادات، مناسک و زندگی و مرگش سمت و سوی الهی داشته باشد. به عبارت دیگر خطوط اساسی افکار و عملکردهای دوران مأموریتش باید مبنی بر ارزش‌های مکتبی و آرمان‌های الهی باشد. پنهانکاری و پایبندی به حفظ اسرار سیاسی نهضت وظیفه مسلم را در قبال نهضت ترسیم می‌کرد و محور ارتباط مسلم با مردم مدارا و خیشتنداری بود تا با کمند مدارا قلب‌های مردم را به نفع نهضت تسخیر نماید. وقتی که محورهای نامه امام به مردم کوفه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم، اهمیت مأموریت مسلم بیشتر جلب نظر می‌کند و معلوم می‌شود که مسلم به لحاظ هوش و تقوای سیاسی، شجاعت و پایداری، حلم و مدارا و در این حال پایبندی به اصول و بنیادهای مکتبی صدر اسلام و اعتقاد به نبرد مکتبی در ارزیابی امام مطمئن‌ترین و موثق‌ترین نیروی اهل بیت به شمار می‌آمد. محورهای اساسی منشور تاریخی امام که مسلم موظف بود با مبنا قرار دادن آنها از مردم بیعت بگیرند عبارت بودند از: 1. کتاب خدا به عنوان قانون اساسی بیعت و همبستگی. 2. سنت و سیره پیامبر به عنوان تفسیر عملی کتاب خدا و سرچشمه صدور احکام. 3. نبرد با ستمگران. 4. دفاع از مستضعفان. 5. تقسیم عادلانه ثروت‌های عمومی و دستاوردهای جنگی. 6. تبعیت از پیشوا در اتخاذ سیاست‌های صلح و جنگ. امام همان گونه که در گزینش نیرو برای انجام امور مهم و مأموریت سرنوشت ساز از خبرویت و درایت مؤثری برخوردار بود، در گزینش نیروهای همراه مسلم نیز دقت کافی را به کار بسته و نیروهای خبره و تجربه دیده‌ای را برگماشته بود. از جمله این نیروها شهید قیس بن مسهر سیداوی بود. در مأموریت‌های مهم سفیر واسطه ارتباطات و اخبار است و علاوه بر صفات عمومی لازم از قبیل تقوا، تعهد و اعتقاد به مأموریت محوله، از ویژگی‌های دیگری نیز باید برخوردار باشد که مهمترین آنان عبارتند از: 1. سرعت و مهارت در اطلاع رسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. 2. برخورداری از هوش سیاسی و ذکاوت ذاتی و توان به کارگیری تجارب ارزنده در مأموریت‌های محوله. 3. حفظ و حراست از اسرار مأموریت و آگاهی انقلابی از روانشناسی تفتیش و استقامت و صبر در مقابل شکنجه‌های دشمن. 4. دادن اخبار سوخته به شکنجهگران جهت متقاعد ساختن و گمراه نمودن دشمن در فرصت‌های مناسب. 5. وقت شناسی و استفاده بهینه از فرصت‌های به دست آمده برای پیشبرد اهداف نهضت و اطلاع رسانی به مردم. تمام این شرایط در شهید قیس بن مسهر سیداوی جمع بود. این شهید وارسته در آخرین مأموریت خود که حامل نامه امام به مردم کوفه بود، در نزدیکی قادسیه کوفه دستگیر شد و پس از مقاومتی کم نظیر در مقابل شکنجهگران ابن زیاد، در حالی که شعارهای ضد اموی سر می داد، از بام قصر حکومتی به زمین افکنده شد و به شهادت رسید. مسلم در مدینه. مسلم پس از دریافت منشور رسالت تاریخی خود از دست امام، همراه با یاران به سوی مدینه حرکت کرد. بر اساس اصل مخفی‌کاری و رعایت اصول سیاسی، برنامه حرکت خود را به گونه‌ای تنظیم کرد که از دید عوامل و جاسوسان بنی امیه پنهان بماند. وقتی که به مدینه رسید، در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و در آنجا دو رکعت نماز به جای آورد. پس از لختی درنگ به سراغ چند تن از خویشاوندان خود از خاندان بنی هاشم رفت و با آنان خداحافظی نمود و شبانه همراه با یاران سخت‌کوش و خطر به دوش رهسپار کوفه شد. اغلب نگارندگان سفرنامه عاشورایی، اعم از مورخان و ارباب مقاتل، وقتی که به این مقطع از سفر مسلم میرسند به حادثه اشاره میکنند که خلاصه آن چنین است: مسلم برای بالا بردن ضریب امنیت سفر و مسئولیت از خطر احتمالی گم شدن، یکی از اهالی مدینه را که در شناخت راههای بیابانی منتهی به کوفه خبرویت داشت به عنوان راهنما برگزید. شیخ مفید تعداد راهنمایان را دو نفر ذکر میکند: ارشاد جلد 2 صفحه 37. راهنمایان برای رعایت اصل پنهانکاری راه‌های فرعی یا بیراهه را انتخاب کرده بودند، اما در بین راه گم شدند. راهنمایان مسلم بر اثر شدت تشنگی جان سپردند، اما در حال جان دادن با اشارت دست آبگاه مزیق را که نزدیکترین آبادی بود به مسلم نشان دادند و مسلم به زحمت خود را به آن آبگاه رسانید و آنجا از ادامه سفر منصرف شد و نامه‌ای به امام نوشت و از حضرت خواست که وی را از سفر معاف کند و مأموریت محوله را به فرد دیگری محول نماید، زیرا او این سفر را قرین به موفقیت ارزیابی نکرده و به فال نیک نمی‌گیرد. حامل نامه مسلم برای امام شهید قیس بن مسهر سیداوی بود. حضرت در پاسخ نامه مسلم نوشت که اهل بیت به فال اعتقاد ندارند، اگر استعفای تو از جبن و تردید سرچشمه نگرفته است به مأموریت خود ادامه بده. مسلم وقتی که جواب نامه امام را خواند گفت مسلما عامل استعفا جبن و تردید نبود. سپس همراه همسفران به راه خود ادامه داد. برخی از مورخان و مقتل نویسان از جمله سبت اپلجوزی در تذکرة الخواص در بیان موضوع استعفای مسلم آنچنان مبالغه کردند که مدعی شدند مسلم علیه السلام از حسین خواسته بود که وی را از این مأموریت معاف بدارد، وگرنه اگر در این سفر کشته شود خونش به گردن او خواهد بود، و حضرت پاسخ داد که این مأموریت را باید به انجام رسانی. صفحه 217. در حکایت فوق چند پرسش قابل تأمل به چشم می‌خورد که نقاط کور حکایت می‌باشد. 1. مورخان و ارباب مقاتل صحنه‌های حادثه را به گونه‌ای توصیف می‌کنند که گویی مسلم بدون همسفرانش به همراه یک یا دو راهنما به سوی کوفه حرکت کرده بود و اشاره‌ای به همسفران مسلم یعنی سفیران کوفی مانند قیس بن مسهر نمی‌نماید. 2. معمولاً راهنما به دلیل ممارست در طی طریق در مقابل سختی‌ها و عوادث راه‌های بیابانی از قبیل تشنگی مقاومت و پایداری بیشتری از خود بروز می‌دهد. بنابراین چگونه ممکن است که راهنما یا راهنمایان از شدت تشنگی بمیرند اما همراهانشان زنده بمانند؟ 3. در لحظات جان دادن قوه شناخت و تشخیص انسان از فعالیت باز می‌ماند. بنابراین چگونه ممکن است که راهنما در حال جان دادن آن هم موقع شب در بیابان آبگاه و آبادی را به مسلم نشان دهد و لحظه‌ای بعد جان از بدنش خارج شود؟ تردید در صحت حکایت اشاره شده زمانی قوت می‌گیرد که اغلب مورخان و مقتل نگاران در ادامه توصیف این حادثه می‌نویسند مسلم پس از دریافت پاسخ نامه امام حسین علیه السلام به سفر خود ادامه داد. در بین راه صیادی را دید که به تعقیب آهوی می‌پرداخت. صیاد به سوی آهوش تیر انداخت، تیر به آهو اصابت کرد و آهو زیر پای مسلم به زمین افتاد. مسلم این حادثه را به فال نیک گرفت و گفت خداوند دشمن ما را زیر پای ما خواهد افکند. این در حالی است که امام قبلا در پاسخ نامه مسلم نوشته بود که ما اهل بیت به فال اعتقادی نداریم، اما بنا به نوشته این مورخین و مقتل نویسان مسلم باز به فال چنگ آویخته و سرنوشت نهضت را با فال گره زده بود. به هر حال اگر وقوع این حادثه صرف نظر از جزئیات و الحاقات سست آن صحت داشته باشد، مرگ راهنما را در بیابان با توجه به امانت و ایثاری که تا آخرین لحظه زندگی از خود ابراز داشته بود می‌توان مرگی شهادتگونه به شمار آورد و او را جزو نخستین شهیدان گمنام قیام امام حسین ارزیابی کرد. سفیر در کوفه 1. تعیین و انتخاب قرارگاه. از زمان روی کار آمدن یزید تا آستانه ورود مسلم به کوفه قریب 6 ماه می‌گذشته است. جنبش انقلابی شیعیان و دیگر نیروهای ضد اموی سراسر کوفه را فرا گرفته بود. گرچه مورخین در مورد ادامه ارسال نامه از سوی کوفیان برای حسین علیه السلام از تاریخ اعزام مسلم به کوفه تا لحظه ورود وی به این شهر چیزی ننوشتند، اما قرائنی از قبیل گسترش روزافزون و بدون وقفه امواج نهضت و اجماع انقلابیون ضد اموی و رهبریت حسین علیه السلام دلالت بر آن دارد که طی این مدت و بین این فاصله نیز پیک‌های کوفه عامل ارسال نامه برای امام بوده و سیل نامه‌ها قطع نشده بود. انتظار طولانی و نگرانی ناشی از عدم عکس‌العمل محسوس امام به نامه‌های مردم کوفه شهر را روز به روز ملتهب‌تر می‌کرد. جاسوسان و سرسپردگان بنی امیه، یعنی آنانی که از قدرت گرفتن شیعیان وحشت داشته و منافع خود را به خطر می‌دیدند، تا قبل از ورود مسلم به کوفه واکنش محسوسی در مقابل نهضت مردمی از خود نشان نمی‌دادند. شاید مطمئن بودند که حسین علیه السلام به نامه‌های مردم کوفه پاسخ مثبت نخواهد داد و در نتیجه نهضت کوفه نیز به تدریج فروکش کرده حکومت اموی دوباره تثبیت خواهد شد. سیاست بازان حرفه‌ای، یعنی آنانی که مواضع آنها بر اساس منافع آنها تنظیم می شود و به هیچ چیز جز به پول و قدرت نمی اندیشند، همچنان سوار بر موج انقلاب بوده و ماهیت درونی خود را هنوز برملا نساخته بودند. در چنین شرایطی اولین جوانه های انتظار به بار نشست و سفیر سرفراز حسین علیه السلام در حالی که پیک های سربلند کوفه مانند قیس بن مسحر سیداوی و امارت بن عبدالله سلولی و عبدالرحمن ارهبی وی را همراهی می کردن قدم به شهر کوفه گذاشت. خبر ورود مسلم به کوفه به سرعت در شهر پیچید و انقلاب نقطه عطف دیگری یافت. یکی از توصیه های مؤکد امام به مسلم این بوده است که به محض ورود به کوفه به خانه متشخصترین و متنفذترین شیعیان شهر فرود آید. در آن برهه از تاریخ متنفذترین شیعیان کوفه عبارت بودند از 1. سلیمان ابن سرت خزائی، صحابی حضرت رسول و یاور دیرینه امام علی علیه السلام، همان کسی که جنبش انقلابی کوفه بعد از مرگ یزید در خانه او سازماندهی شده بود. 2. هانی ابن عروه مرادی، صحابی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و یاور دیرینه امام علی علیه السلام و رئیس قبیله مزهج و همپیمان قبیله قدرتمند بنی کندی، همان کسی که او آنچنان نفوذی در کوفه داشت که در سفرهای مهم 30,000 تن از نیروهای مسلح قبیله مزهج و بنی کندی به عنوان محافظ حلقه‌وار مانند نگینی او را در بر می‌گرفتند. 3. مسلم ابن اوسجه اسدی، از یاران دیرینه امام علی علیه السلام، مجاهد بلند آوازه نبردهای دینی و جزو نیروهای پیشرو سپاه مسلمین در نبرد آذربایجان. 4. حبیب ابن مظاهر اسدی، صحابی حضرت رسول، رئیس قبیله بنی اسد، فرمانده جناح چپ سپاه حسین علیه السلام در روز عاشورا. 5. مختار ابن ابی عبیده ثقفی، مرد قدرتمند کوفه و مبارز میدان دیده قبیله بنی ثقیف، داماد نومان ابن بشیر انصاری، استاندار وقت کوفه. منابع معتبر و کهن اولین اقامتگاه و قرارگاه مسلم علیه السلام را منزل مختار ثقفی ذکر کردند. ارشاد شیخ مفید صفحه 38 و تذکرة الخواص سبن ابن الجوزی صفحه 221 و تاریخ طبری صفحه 2926 جلد 7 و برخی نیز خانه مسلم ابن اوسجه را اولین قرارگاه مسلم دانستند. مختار علاوه بر وجاهت انقلابی و مقبولیت اجتماعی از امتیاز ویژه‌ای نیز برخوردار بود که این امتیاز حاشیه امنیتی وی را نسبت به دیگر بزرگان کوفه برجسته‌تر می‌ساخت. او داماد نومان ابن بشیر، استاندار دست نشانده بنی امیه در کوفه بود. این قرابت سببی در وادار ساختن نومان به اتخاذ مواضع مسالمت جویانه و مماشات گرایانه نسبت به انقلابیون نقش بسزا داشت و برای مسلم ابن عقیل در پیشبرد اهداف جنبش ابزاری نیرومند به شمار می آمد. سفیر در کوفه 2. حماسه بیعت. مردم کوفه به محض آگاهی یافتن از ورود مسلم به کوفه و اطلاع از قرارگاه سفیر، دسته دسته و قبیله قبیله و فرد به فرد و گروه به گروه به قرارگاه آن حضرت می رفتند و دستهای مشتاق و ملتهب خود را به نشانه بیعت در دستهای وی می فشردند. دیری نپایید که قرارگاه مسلم به صورت بیعتگاه انقلابیون کوفه در آمد. مسلم علیه السلام نامه امام را برای مردم قرائت نمود و حضار با شنیدن کلام مکتوب امام از سر شوق و انتظار می گریستند. بغض به هم فشرده کوفیان که حاصل دوران اختناق حکومت معاویه و به منزله گرهگاه انتظار توده های تحت ستم بود که در قطرات اشک آنان می درخشید. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. سفیر در کوفه 3. هشدار انقلابیون راستین کوفه به مسلم در شفاف سازی جبهه انقلاب. با مرور به منابع معتبر تاریخی می توان چشمانداز روشنی از جامعه شناسی بیعتگران کوفه به دست آورد. در این چشمانداز در خواهیم یافت که 1. جنبش انقلابی مردم کوفه جنبشی مردمی و خودجوش بوده و از تشکیلات و سازماندهی منسجمی برخوردار نبوده است. بدیهی است که در این گونه قیام‌ها قیام کنندگان از انگیزش‌ها و اهداف همسو و یکپارچه برخوردار نیستند و مرکزیت واحدی برای همسوسازی مراحل تکاملی قیام از قبل وجود ندارد. دو، در نگاهی گذرا می توان تیپ های اجتماعی بیعتگران را به گروه های زیر تقسیم نمود. الف، انقلابیون راستین و مجاهدان مخلص و میدان دیده‌ای که سنجیده و با تأمل و درنگ تصمیم می گیرند، اما وقتی که تصمیم گرفتند تا آخرین نفس ثابت قدم و استوار باقی می مانند و در مبارزات مکتبی فراز و فرودها و افت و خیزهای مراحل تطوری و تکاملی قیام هیچ گونه تزلزلی در آنها ایجاد نمی کند. برجسته‌ترین افراد این گروه از بیعتگران عبارتند از حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، عابس ابن ابی شبیب شاکری، نافع ابن هلال بجلی و عمرو ابن خالد سیداوی که همگی در نبرد حماسه آفرین عاشورا پیش روی حسین شهید شدند. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. ب. انقلابیون و مجاهدانی که در روند سیاست‌های سرکوبگرانه بنی امیه و شیوع فرهنگ رفاه طلبی و دنیاگرایی و تجمل پرستی این دوران از توان انقلابی تهی و به تدریج مسئله دار و به خصلت‌های عافیت جویی و آسایش طلبی آلوده شده بودند. اینان پس از فروکش کردن امواج متلاطم شورش ضد اموی جانب عافیت را در پیش گرفته و مسلم را در حلقه محاصره گرگ‌های درنده اموی تنها گذاشته بودند. اینها در زمره کسانی بودند که از خلق خدا بیشتر می‌ترسیدند تا از خدا. یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه. لذا پس از مدتی زندگی خواهی را بر انقلابیگری ترجیح داده و جست بی‌طرفی گرفتند و قبل از ورود امام به عرصه کارزار کوفه را به قصد نزهتگاه‌های اطراف عراق مانند سبزگاه عزیب هجانا ترک کردند. از جمله این گروه از بیعت کنندگان می توان عمرو بن قیس مشرقی را نام برد. رجال کشی صفحه 114 شماره 181. جیم، فرصت طلبان و موقعیت طلبان. آنها کسانی بودند که دوست داشتند قیام کوفه به بار پیروزی بنشیند و با انتقال مرکزیت حکومت از شام توفق پیشین خود را دوباره باز یابند و بر شامیان فخر بفروشند. اینان از آنجا که انگیزهشان در پیوستن به قیام حقیرانه و بیریشه بود، حاضر نبودند خود را به آباتش بزنند. آنها پیروزی مسلمانان را دوست داشتند، اما جان خود را بیشتر دوست داشتند. از جمله این افراد از محمد ابن بشیر میتوان نام برد که گفته بود دوست می‌داشتم مردم پیروز بشوند، اما جان خود را بیشتر دوست می‌داشتم و دلم نمی‌خواست کشته شوم. و باز از جمله این گروه از افراد میتوان به آن دسته از عوامل سستنصر سپاه مسلم اشاره کرد که وقتی که با تهدید و ارعاب وابستگان فریبکار ابن زیاد مواجه شدند، دست فرزندان و برادران خود را گرفتند و از صحنه کارزار خارج شدند و مسلم را تنها گذاشتند، در حالی که میگفتند چرا میخواهیم در فتنه شتاب کنیم در حالی که فردا سپاه شام فرا میرسد؟ پس در خانه خود بنشینیم و ببینیم کار به کجا منتهی میشود. انشاءالله خداوند امور را اصلاح میکند. دال، مجاهدان جبهه دعا. این گروه از بیعت کنندگان شاید نسبت به افراد گروه ب و جیم وجدانی حساستر و لوامهی فعالتر داشتند. آنها پس از سرکوب قیام کوفه جهت رفع تکلیف از شهر خارج نشدند، به جبهه ابن زیاد نپیوستند، نگران جان امام و یارانش نیز بودند، اما با این همه حاضر نبودند امام را یاری کنند. طبری میگوید گروهی از پیران کوفه روز عاشورا بر بلندی‌های اطراف کربلا دور از تیررس چشمان اشبار خود را به آوردگاه خونین کربلا دوخته بودند و برای پیروزی حسین علیه السلام دعا می‌کردند. گروهی از نوجوانان خود را به دامنه بلندی‌های رسانده و به سوی آنان سنگ افکندند و گفتند حسین را به دعای شما نیازی نیست، اگر راست می‌گویید فرود آیید و او را در میدان نبرد یاری کنید. ه. سیاست بازان حرفه‌ای. اینها کسانی بودند که نه درد دین داشتند، نه درد عربیت، نه درد قومیت، اگرچه برخی از آنان از سوابق انقلابی و مبارزاتی روشن و برجسته‌ای برخوردار بودند، اما بعدها به ویژه پس از جنگ صفین سوابق مبارزاتی خود را دستمایه دنیاطلبی و ریاست‌خواهی قرار دادند و مواضع آنها تابع منافع آنها شد. برخی از آنها گرچه از سرکردگان فتنه نهروان بودند، اما به تدریج حتی از آرمان‌خواهی کور خوارج نیز فاصله گرفتند و سکه‌های درهم و دینار و جاذبه‌های نان و آبدار مدیریتی را کعبه آمال خود ساختند. سیاست بازان ذیل از جمله این گروه از افرادند. شبث ابن ربعی از سران قبیله بنی یربوع، او بعد از رحلت پیامبر به فتنه پیامبران دروغین پیوست و مؤذن سجاه شد، اما بعداً تسلیم سپاه ابوبکر شد. در جنگ صفین جزء فرماندهان اصلی سپاه امام علی علیه السلام بود و در شکستن محاصره فرات نقشی کارساز داشت. بعد از صفین به خوارج پیوست و قبل از وقوع جنگ نهروان توبه کرد و از خوارج فاصله گرفت. بعد از جنگ نهروان در زمره سیاستبازان کهنه‌کار درآمد. قیس ابن اشعث، او فرزند اشعث ابن قیس بود. پدرش اشعث بعد از توسعه دامنه فتوحات اسلام و قوت گرفتن مسلمانان، همراه با قبیله خود به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیده و به اسلام روی آورده بود. بعد از رحلت پیامبر به فتنه پیامبران دروغین پیوست و در نبرد با سپاه ابوبکر منکوب و تسلیم گردید. ابوبکر دختر یا خواهر نابینای خود را به عقد و ازدواج او درآورد. اشعث از این دختر 3 فرزند به دنیا آورد: اسحاق، جعده و محمد. محمد ابن اشعث از فرماندهان ابن زیاد در سرکوب جنبش کوفه به رهبری حضرت مسلم بود. قیس نخست جزء دعوت کنندگان و بیعتگران امام بود، اما با ورود ابن زیاد به او ملحق شد و از جنایتکاران جنگی ابن زیاد در روز عاشورا گردید. عمرو ابن حجاج، شخصیت دوم قبیله پرقدرت مزهج، بعد از هانی ابن عروه و برادر همسر هانی و دایی یحیی ابن هانی، او از دعوت کنندگان امام و بعدها از عوامل ابن زیاد در اجرای طرح دستگیری و بازداشت هانی و نیز فرمانده جنای راست سپاه ابن زیاد در روز عاشورا بود. حجار ابن ابجر، پدرش مسیحی بود، خود ادعای مسلمانی میکرد، از دعوت کنندگان امام بود. با ورود ابن زیاد به کوفه به دربار وی ملحق شد و در سرکوب جنبش کوفه نقش زیادی داشت. زید ابن حارث شیبانی، پدرش حارث از یاران امام علی بود. علی علیه السلام کنیزی لطیف نام را به حارث بخشید. از این کنیز زید ابن حارث به دنیا آمد. به همین جهت زید را ابن لطیفه می‌خواندند. زید نخست جزو دعوت کنندگان و بیعت کنندگان امام بود، اما بعداً به ابن زیاد پیوست و از جنایتکاران جنگی عاشورا شد. 3. با توجه به بافت نامتجانس و غیر شفاف جبهه اجتماعی و سیاسی نهضت، برخی از زبدگان و خبرگان نهضت که فقط برای رضای خدا و تحت تأثیر اهداف و آرمانهای مکتبی به قیام پیوسته بودند، بران شدند که رسالت تاریخی خود را ایفا کرده و از مسلم علیه السلام بخواهند تا جانب تأمل و درنگ را از دست ندهد و در گزینش نیروهای عمل کننده قیام محتاط و دوراندیش باشد. در میان یاران مخلص و وفادار مسلم، شب زنده‌دار شهید عابس ابن ابی شبیب شاکری از دوراندیشی و صراحت لهجه برجسته‌ای برخوردار بود. عابس وقتی که اجتماع پرشور بیعت کنندگان را دید و ابراز احساسات آنها را شنید، لحظه‌ای به فکر فرو رفت. او قبایل مختلف کوفه را خوب می‌شناخت و در فراز و فرودهای مبارزه و افت و خیزها و تلخ و شیرین‌های مراحل تکاملی نبرد، درجه ایمان و میزان مقاومت و ثبات قدم آنها را محک زده بود و می‌دانست که بسیاری از این بیعتگران به تعبیر امام حسین علیه السلام بندگان دنیا هستند نه بندگان خدا، و دین را تا زمانی می‌خواهند که منافع آنها تأمین شود و وقتی که مرحله امتحان فرا رسد میدان مبارزه را رها کرده و به کنج خانه خود می‌خزند. وقتی که مسلم نامه امام را برای مردم قرائت می‌کرد، مردم از شدت شوق می‌گریستند و می‌گفتند به خدا در پیش روی حسین آنقدر علیه دشمنانش شمشیر می‌زنیم تا آنکه همگی کشته شویم. در همان حال که مردم با نماینده حسین علیه السلام بیعت و بر پایداری و ثبات قدم خیش سوگند یاد می‌کردند، عابس ابن ابی شبیب شاکری مسلم ابن عقیل را مخاطب قرار داده و گفت: من به تو توصیه نمی کنم که در اعتماد کردن به عهد و پیمانهای همه بیعتگران شتاب نمایی، اما خودم آنچه که می گویم از عمق ایمانم ریشه می گیرد و از تو می خواهم که به من اعتماد کنی. به خدا قسم تا آخرین قطره خون ثابت قدم و استوار باقی خواهم ماند و در این راه جز به رضای خدا نمی اندیشم. بیانات دوراندیشانه و شفاف عابس ابن ابی شبیب شاکری حرف دل همه انقلابیون دلسوز و مجاهدان جان برکفی بود که درد دین داشتند و احساس مسئولیت می‌کردند و نگران سرنوشت و آبروی تاریخی قیام بودند. انقلابیون و مجاهدانی که با ثبات قدم و مقاومت دلیرانه در راه پاسداری از آرمانهای مکتبی حسین تا آخرین نفس جنگیدند و سرانجام جان خود را پیش روی حسین تقدیم انقلاب کردند. آنان خون کربلا را در گستره زمین جاری ساختند و عاشورا را به عنوان خون تپنده تاریخ در شریان زمان تزریق کردند. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا و کل شهر محرم. پس از سخنان روشنگرانی عابس، حبیب ابن مظاهر اسدی پیر پرچمدار سپاه عاشورا به پا خاست و ضمن تایید کامل توصیه های عابس گفت: حرف دل ما را زدی و از روی حق و حقیقت سخن گفتی، به خدا من نیز مانند تو تا آخرین قطره خون پایدار و استوار خواهم بود. سفیر در کوفه 4. سازماندهی و تشکیلات. همان گونه که قبلا ذکر شد، بدنه نهضت کوفه را نیروهای مردمی تشکیل می‌دادند، نیروهایی که از طیف‌های فکری و اجتماعی مختلف و گاه متضاد ترکیب یافته بودند، اما همه آنان در حال مبارزه با نظام اموی و خلع یزید و روی کار آمدن حکومت آل علی به پیشوایی سید الشهدا متفق القول بوده و وحدت کلمه داشتند. مسلم پس از تبیین دیدگاه‌های دینی و حکومتی و اهداف مترقی امام، ضروری ترین اقدام را ایجاد وحدت رویه و سازماندهی نیروها و تشکیلات منسجم مدیریتی تشخیص داد و بر آن شد که امور نهضت را بر حول دو محور عمده مدیریتی سازماندهی کند: 1. مدیریت امور مالی و تدارکاتی با هدف جذب کمک‌های مالی مردمی. مسئولیت این شاخه مدیریتی را به مجاهد شهید مسلم ابن مسجه اسدی سپرده که از پیران متنفذ و از شب زنده‌داران بلند آوازه کوفه بود. 2. مدیریت امور نظامی با هدف تهیه سلاح و تدارک تجهیزات نظامی. مسئولیت این شاخه مدیریتی را شهید حماسه نماز مجاهد سخت کوش ابو سمامه ساعدی سیداوی به عهده داشت. اقدام بعدی مسلم در راستای فراگیر کردن نهضت و اعلام حضور در جامعه عبارت بود از حضور وی در مسجد جامع کوفه و بر عهده گرفتن امامت جماعت نمازگزاران و رتق و فتق امور مسلمین، یعنی همان کاری که معمولا امیر کوفه انجام می‌داد. تحرک عناصر اموی. حضور قدرتمند مسلم در کوفه و تعمیق و توسعه قیام در گستره شهر کوفه سرسپردگان اموی را به وحشت انداخت. این سرسپردگان که عمر ابن سعد، عبدالله ابن اسید حضرمی و شمر ابن زلجوشن و امارت ابن عقبه از فعالترین آنان به شمار می آمدند، کسانی بودند که در راستای سیاستهای ناعادلانه اقتصادی بنی امیه، فشار علیه شیعیان و رفاه برای عناصر عثمانی و اموی به ثروتهای هنگفتی دست یافته بودند. ضمن آنکه برخی از آنان مثل عمر سعد به خاطر مباشرت در قتل مجاهدانی مانند حجر و پرونده سازی علیه شیعیان پاک باختهی مانند عمر ابن حمق از چهرهای منفور و نشاندار جامعه بودند. اینان از قدرت گرفتن شیعیان همواره وحشت داشتند، اما تا قبل از ورود مسلم به کوفه، شاید به گمان آن که امام حسین به دعوت مردم کوفه وقعی نخواهد گذاشت، از موضع گیری صریح علیه نهضت شیعیان خودداری می کردند. با آمدن مسلم به کوفه و مسلم شدن ورود قریب الوقوع امام به این شهر، سرسپردگان اموی خطر را جدی گرفتند و به تکاپو افتادند. آنها جهت ایجاد موانع در روند حرکت پرخروش انقلابیون کوفه از امیر دست نشانده شهر نعمان ابن بشیر انصاری خواستند که در مقابل مسلم و قیام کوفه اعلام مواضع کرده و شدت عمل نشان دهند. نعمان تحت فشار آنها مردم را در مسجد فرا خواند و به ایراد خطبه پرداخت. موضع گیری نعمان به گونه ای بود که در آن هیچ گونه نشانه ای از شدت عمل و خشونت به چشم نمی خورد و رنگ مسالمت و عافیت جویی داشت. قسمتی از خطبه مسالمت آمیز نعمان به شرح زیر است: ای مردم کوفه، تقوای خدا در پیش گیرید و در فتنه و تفرقه شتاب مکنید، که ورود در فتنه و تفرقه موجب خونریزی و خسارت‌های جانی و مالی است. بدانید که من با کسی نمی جنگم مگر آنکه او با من اعلام جنگ کند. من افراد را به صرف مظنون بودن و از روی شبهه و گمان دستگیر نمی کنم. دستگیری افراد مظنون به مخالفت جزو روش‌های تثبیت شده بنی امیه بود، مگر آنکه مخالفتش بر من آشکار شود و بیعت خود را آشکارا بشکند و با پیشوای خود مخالفت کند. مقتل خوارزمی فصل دهم صفحه 197. مواضع مسالمت جویانه و آرامش خواهانه نومان آتش ماجراجویی و خشونت طلبی سرسپردگان اموی را سیراب نکرد و آنها نومان را به خاطر نرمش و مدارا با انقلابیون مورد اعتراض شدید قرار داده و وی را به سهل‌انگاری و ضعف در انجام وظایف محوله متهم کردند و از وی خواستند که نسبت به انقلابیون مواضعی سرسخت‌تر و قاطع‌تر اتخاذ کند. نومان از قبول پیشنهاد آنان سر باز زد و گفت: اگر در عبادت خدا ضعیف باشم، برایم دوست داشتنی تر است از اینکه در معصیت خدا قوی باشم. یزیدیان ماجراجوی کوفه که از مذاکره با نومان طرفی نبسته بودند، چاره را در آن دیدند که با ارسال نامه‌های تحریک‌آمیز یزید را وادار کنند که نومان را عزل کرده و امیری خشن و سختگیر به جای وی برگمارد. آنها برای یزید نوشتند: مسلم ابن عقیل تعداد زیادی از مردم کوفه را دور خود جمع کرده. اگر کوفه را می‌خواهی، امیری قدرتمند را به این شهر بفرست. نومان در برخورد با شورشیان کوفه ضعیف است و یا خود را ضعیف نشان می‌دهد. یزید بدون بررسی جوانب امر و بدون در نظر گرفتن موقعیت اساس کوفه، به توصیه مشاور مسیحی رومی دستگاه اموی یعنی سر جان ابن زیاد حاکم بصره را با حفظ سمت به امیری کوفه برگزید. ابن زیاد در آن وقت جز مغضوبان یزید بود، چون پدرش زیاد ابن ابی از مخالفان ولیعهد یزید بود. حکم جدیدی که از سوی مسلم ابن عمرو باهلی به ابن زیاد ابلاغ شده بود، فرصت مناسبی بود تا او جهت خرسندی خاطر یزید با تمام قوا به سرکوب قیام کوفه بپردازد و به تحکیم موقعیت متزلزل خود اقدام نماید. معمولاً حکامی که به عنوان امیر و استاندار به شهری اعزام می‌شدند، نیروهای مسلح لازم را نیز با خود می‌بردند. اما همان گونه که بیشتر مورخان اذعان می‌نمایند، ابن زیاد به جز تنی چند از نزدیکان بصری خود هیچ نیرویی به کوفه نبرد. شاید یکی از دلایل این عمل ابن زیاد آن بود که می‌خواست با اتخاذ سیاست‌های تطمیع و تهدید نیروهای نظامی خود را از بین مردم کوفه برگزیند و مردم کوفه را با هم درگیر کند و آنها را وادار کند که با دست خود برادران و همسنگران خود را پاره پاره کنند و در نتیجه لهیب کینه کوفیان به جای آن که به سوی کاخهای اموی شعله ور شود، خود کوفیان را بسوزاند. یکی از کسانی که از بصره به کوفه با ابن زیاد همراه بود، شریک ابن عبر حارسی بود. او قبلا والی خراسان بود که ابن زیاد وی را معزول کرده بود. شریک از شیعیان آل علی بود، اما بر حسب ظاهر تشیع خود را کتمان می‌کرد و ابن زیاد به خاطر نفوذ خانوادگی و مقبولیت اجتماعی شریک، او را جزو یاران خود به شمار آورده بود. شریک در بین راه می‌کوشید تا با تمارز و تساهل تدبیری اتخاذ کند که ابن زیاد دیرتر از حسین علیه السلام به کوفه برسد، اما ابن زیاد به تمارز شریک وقعی ننهاد و به سرعت راه کوفه را در پیش گرفت. ورود ابن زیاد به کوفه. کسی که نحوه حرکت ابن زیاد را از بصره به کوفه و شیوه ورود وی را به این شهر مورد مطالعه قرار می‌دهد، در بد و هم گمان می‌کند او مردی شجاع و بیباک بوده و در مراحل مختلف مأموریتش به کوفه از مهالک راه نمی‌اندیشیده است. حرکت از بصره بدون نیروی مسلح کافی و ورود به کوفه شورشی و آبستن انقلاب بدون محافظ یا گارد مسلح رسمی در وادی امر، گمان شجاعت ابن زیاد را در ذهن متبادر می‌نماید. اما اندکی تعمق در روانشناسی اجتماعی کوفه و نگاهی گذرا به پیشینه سیاسی ابن زیاد این گمان را مرتفع می سازد. مردم کوفه خیلی سریع به میدان مبارزه می آمدند، اما خیلی سریع نیز از میدان مبارزه می رفتند. ابن زیاد مواضع آسیب شناسی قیام کوفه را خوب می شناخت. او سالها در کنار پدر سیاستمدارش زیاد ابن ابی در کوفه زندگی کرده و برای سرکوب نیروهای انقلابی و ضربه زدن به روابط تشکیلاتی آنها تجارب قابل توجهی به دست آورده بود. کوفه در جنگ‌های متوالی قربانی نخبگان سیاسی کار و جاه طلب خود شده بود. کوفیان بارها دیده بودند که چگونه نخبگان سیاستبازی مانند اشعث ابن قیس و نخبگان متحجر و جمودندیشی مانند سران خوارج نهروان در سرنوشت سازترین و حساسترین لحظات جنگ در صفین تن به خیانت و دل به فریب دشمن سپرده و پیروزی حتمی سپاه اسلام را به شکست تبدیل کرده بودند. آنها هنوز از خاطرشان محو نشده بود که چگونه عبیدالله ابن عباس سرفرماندهی سپاه امام حسن در حساس ترین و تعیین کننده ترین لحظات جنگ دست به یک معامله کلان سیاسی زد و در قبال 1,000,000 از دینارهای بادآورده معاویه خود را به دشمن فروخته و شیرازه سپاه امام را از هم گسیخته و زهر تلخ صلح را به کام امام چشانیده بود. معمولاً بعد از خیانت نخبگان و روی آوردن شکست به سپاهیان کوفه، لایه سیاستباز نخبگان و رؤسای معاملگر قبایل که مواضع آنان تابع منافع آنان بود با یک چرخش سیاسی به اردوی دشمن می‌پیوستند و با دشمن اعلام همبستگی کرده و به مال و منصب می‌رسیدند. اما نیروهای عمل کننده مورد بگیر و به بند قرار گرفته و سخت‌ترین شکنجه‌ها و شکننده‌ترین مضایق مادی و محرومیت‌های اجتماعی بر آنان تحمیل می‌شد. ابن زیاد می‌دانست که معاویه در راستای سیاست‌های شیعه ستیزانه خود ضربات شکننده‌ای بر بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی شهر وارد کرده و کوفه را به صورت یک جامعه کاملاً طبقاتی درآورده که در آن گروه اندک، یعنی سرسپردگان بنی امیه و طرفداران عثمان، غرق در ثروت و رفاه بودند و دستی به جام باده و دستی به زلف یار مستانه در زمین خدا نعره می‌زدند. اما اکثریت افراد جامعه به ویژه شیعیان و بالاخص شیعیان انقلابی و معترض به سختی روزگار گذرانیده و به نان شب جگرگوشگان خود نیز محتاج بودند. مواردی که برشمردیم نمونه‌هایی از مواضع آسیب شناسی انقلاب کوفه بود که ابن زیاد همه آنان را به تجربه دریافته و نبض شورش در دستش. پس بی‌واهمه و با خونسردی تمام به دارالاماره رفته و منصب استانداری کوفه را از نعمان ابن بشیر تحویل می‌گیرد. ابن زیاد در حالی که نقاب بر چهره افکنده بود، همراه تنی از همراهان بصری خود وارد کوفه می‌شود. مردم کوفه که بی‌صبرانه منتظر امام حسین علیه السلام بودند، گمان می‌برند که او حسین است. به پیشوازش رفته و می‌گفتند: ای فرزند رسول خدا، به شهر ما خوش آمد. ابن زیاد بدون کوچکترین عکس العملی به راه خود ادامه می‌دهد و به دارالاماره می‌رود و در آنجا نقاب از چهره می‌گشاید و مردم می‌فهمند که شخص تازه وارد حسین علیه السلام نیست، بلکه پسر زیاد است. دیری نپایید که همان خوشامدگویان، به ویژه آنانی که پیشاپیش خیلی خوشامدگویان قرار گرفته و مقدم ابن زیاد را به گمان آنکه حسین است گرامی می‌داشتند، چهره عوض کرده و با یک چرخش سریع سیاسی به ابن زیاد پیوستند. این افراد در تاریخ کم نیستند. اینان اهل معامله اند و برای آنان تفاوتی ندارد که مخدوم حسین باشند یا ابن زیاد. آنها فقط به سکه های درهم و دینار می اندیشند و مواضع آنها تابع منافع آنهاست. چه بسیارند در تاریخ کسانی که با صداقت خود فریب شعارهای چرب و نرم این کژدم های سیاسی را خورده و جان و مال و آبروی خود را از دست داده اند. فراخوان عمومی. ابن زیاد به محض ورود به کوفه در یک فراخوان عمومی مردم کوفه را در مسجد اعظم گرد آورد و برای پیشبرد اهداف سرکوبگرانه به تهدید و تطمیع آنان پرداخت. برخی از موارد تهدید و تطمیع وی عبارت بودند از: 1. پرداخت اضافه حقوق و پاداش کافی به کسانی که از انقلاب کوفه فاصله گرفته و انقلابیون را به نیروهای امنیتی معرفی نمایند. 2. بخشیدن آذوقه کافی به افراد مطیع و جاسوس. 3. به دار آویختن رؤسای قبایلی که افراد شورشی قبایل خود را به مأموران امنیتی معرفی نکنند. 4. اعزام بدون جیره و مواجب جوانان خانواده‌های غیر مطیع به دورترین جبهه‌های جنگ در بلاد شام. 5. مجازات مریض بستری به جای متمرد فراری. ابن زیاد پس از این تهدید و تطمیع برای کشاندن انقلاب کوفه به یک جنگ فرسایشی و روانی تصمیم گرفت که به اقدامات زیر مبادرت ورزد: 1. کشف قرارگاه انقلابیون و پیدا کردن نشانی مسلم. 2. شناسایی سران معاملگر قبایل و خریدن آنها با پولهای کلان. دیری نپایی که نخبگان سیاستبازی مانند حجار ابن ابجر و شبس ابن ربعی، عمر ابن حجاج و چند تن دیگر که از پیشگامان دعوت امام به کوفه بوده و خود را از همه انقلابی تر نشان می دادن، یکی پس از دیگری به دستگاه ابن زیاد پیوستند. اما بدنه قیام همچنان دست نخورده و منسجم باقی مانده و تعداد قابل توجهی از سران انقلابی و ثابت قدم کوفه همچون مسلم ابن اوسجه، ابو سمامه سیداوی، حبیب ابن مظاهر و چند تن دیگر جان برکف و استوار به انقلاب کوفه وفادار مانده بودند. ورود ابن زیاد در کوفه گرچه موجب مزایق فراوان شده و مانع بزرگی بر سر راه قیام به وجود آورده بود، اما همین مزایق و سختگیری‌ها موجب شده بود که جبهه انقلاب کوفه شفاف شده و عناصر فرصت طلب جبهه انقلاب را ترک نمایند و نیروهای سست عنصر نیز به خانه‌های خود بخزند و گوشه عافیت اختیار کنند. تدابیر آگاهانه سفیر. با ورود ابن زیاد به کوفه، مسلم ابن عقیل علیه السلام در یک اقدام دوراندیشانه و مدبرانه تصمیم گرفت که مبارزه علنی را به مبارزه نیمه علنی تبدیل نماید. در راستای این تصمیم بران شد که قرارگاه خود را تغییر دهد. او منزل مجاهد بزرگ هانی ابن عروه مرادی را قرارگاه خود قرار داد. بدنه انقلاب از عناصر فرصت طلب و عافیت طلب پاکسازی شده و نیروهای باقی مانده در انقلاب مطمئن‌تر و مورد اعتمادتر بودند. علی‌رغم خفقان حاکم بر شهر و علی‌رغم آنکه جاسوسان حرفه‌ای و آدم فروشان سابقه دار بنی امیه در نقاط مختلف شهر در تردد بودند، حاکمیت سیاسی شهر همچنان در دست مردم بود و مسجد جامع کوفه به صورت محل تجمع و مرکز رایزنی و اطلاع رسانی یاران مسلم در آمده بود. فعال کردن عوامل نفوذی. کشف و شناسایی قرارگاه مسلم نخستین دغدغه ابن زیاد بود و او شناسایی قرارگاه مسلم را پیش نیاز اقدامات سرکوبگرانه بعدی خود تشخیص داده بود. لذا بران شد که از طریق عوامل نفوذی و جاسوسان حرفه‌ای به قرارگاه مسلم راه یابد. مورخان و مقتل نویسان به یکی از این جاسوسان اشاره می کنند که نامش معقل بوده. اما معقل اولین و آخرین جاسوس نبود و ابن زیاد جاسوسان حرفه‌ای دیگری را نیز در راستای اهداف سرکوبگرانه و مکارانه خود در مراکز تجمع انقلابیون جاسازی کرده بود. معقل به دستور ابن زیاد با مکر و حیله خود را به انقلابیون نزدیک می کند و چنین وانمود می نماید که شیعی از شیعیان ستم دیده شام است که می خواهد 3000 دینار کمک مالی تقدیم نهضت شیعیان کند. سوگندهای مکرر و مظلوم نمایی های حرفه‌ای معقل موجب می شود که مسلم ابن اوسجه مسئول جمع‌آوری کمک های مالی نهضت سخن وی را باور کند و به طور مشروع ترتیب ملاقات وی را با مسلم ابن عقیل بدهد. این ملاقات در خانه هانی صورت می گیرد و معقل پس از این ملاقات خود را آنچنان به انقلابیون نزدیک می کند که محرم اسرار نهضت می شود، تا جایی که هر روز زودتر از همه به قرارگاه مسلم وارد می شد و دیرتر از همه نیز قرارگاه را ترک می کرد و محرمانه ترین و دقیق ترین اسرار و اهداف نهضت را روزانه به ابن زیاد اطلاع می داد.